أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات با توجه یاد کنیم. اللهم صل علی محمد. خب انشاءالله که طاعات و عبادات شما بزرگواران به درگاه خدای متعال قبول واقع شده باشه و انشاءالله خدا این ماه مبارک رمضانی که گذشت رو آخرین ماه مبارک عمر ما قرار نده، در حالی که این ماه و ماهای گذشته رو از ما پذیرفته باشه و انشالله ماه مبارک رمضان بعد رو در حالی درک کنیم که در محضر ولی بزرگوار خدا امام عصر علیه السلام همه جوره حضور داریم و نماز عید سعید فطر سال بعد رو انشالله به امامت ایشون در قدس بخونیم انشالله. یه صلوات دیگه ولی بزرگوار خدا هدیه میکنیم، من انشالله صحیفه رو شروع کنم. اللهم صل علی محمد. یکی از دعاهای مهم صحیفه سجادیه که جا داره حقیقتاً ما روش تأمل بیشتری بکنیم، توجه بکنیم و حتی به دیگران هم توجه بدیم، دعای 49 این کتاب شریفه. عنوان دعای 49 صحیفه سجادی این هست: و کان من دعای علیه السلام فی دفاع کید الاعداء و رد بعثه. این دعای امام سجاد علیه السلام است در دور کردن خدعه و نیرنگ دشمنان و برگردوندن آزار و اذیت ها به خودشون. یه چیزایی از اونا به ما میرسه، به خودشون برگرده. دفاع یا دفع هر جو خب به معنای دور کردنه. خب میگن فلانی هم فلانی داره دفاع میکنه، یعنی دور میکنه از او مشکلاتی رو که میخواد به او برسه. خب خود خدای متعال در آیه 38 سوره مبارکه حج فرموده ان الله یدافع عن الذین آمنوا. خدا ارادش بر این تعلق گرفته که از مؤمنین دفاع بکنه. اما صحبت سر اینه، یعنی تمام صحبت سر اینه ها، اینی که من دارم به شما میگم صحبت سر اینه، تمام صحبت سر اینه، ما چطور نظر پروردگار متعال رو به خودمون جلب بکنیم تا دفع کید اعدا بشود، تا من بتونم زندگی آرامی داشته باشم. زندگی آرام و لزوماً برای زندگی دنیا نمیخواد حضرت، بلکه چون زندگی دنیا مقدمه است و وسیله است برای اون هدف برتر و برای ماورای این دنیا که قیامت بشه و آخرت بشه، از این جهت موضوعیت داره آرامش و امنیت. این امنیت مهمه دیگه. اعدا کید میکنن که چی بشه؟ که آرامش رو از من بگیرن. وقتی آرامش از بنده مؤمن به خدا گرفته شد، تمام هم و غمش رو میذاره رو چی؟ برای اینکه اون کیده خونسا بشه. خب ببخشید، شما وقتی تمام حواس و ذهنتو گذاشتی روی خونسا کردن اون کید اهدا، چطور میشه؟ به اون اهداف اصلی نمیرسی. من یه هدف فردی دارم در مورد خودم که تمام ذهنم متوجه باشه که برای خدا کار کنم. اینجا هرچی بیشتر به لحاظ کم و کیف کار کنم، پاداشم اونور بیشتره، قربم به خدا بیشتره و همه اونا. وقتی ذهنم تماما درگیر شد به خونسا کردن کید اعدا، فکر بر من باقی نمیذاره فرصت. گاهی اوقات انسان تمام حتی قوای جسمانیش رو به کار میگیره برای اینکه کید اونا رو دفع بکنه. زن بچهش آرامش داشته باشن، خودش آرامش داشته باشه، امنیت مالی داشته باشه، امنیت همه جوره، چون این امنیت مهمه دیگه. اعدا وقتی کید میکنن، یعنی امنیت رو تحت شعار قرار میدن. معنیش اینه. پس من چه بخوام خودم رو به خدا نزدیک بکنم؟ چه بخوام دنیای خودم رو حتی داشته باشم، مهمه که دغدغه دفع کید اعدا رو داشته باشم. و برای اینکه اونها دیگه موفقم به کید نشن، اینکه رد بعث هم همه مشکلات رو به خودشون برگردونم. حالا اونا متوجه مشکلات خودشون بشن، اونا دغدغه داشته باشن که اینا رو خودشون دفع بکنن. گرفتید رد بعث هم؟ خب این خیلی نکته مهمیه. می‌بینید موضوعش به حسب ظاهر چیز عادیه، ولی خیلی مهمه. شما تصورشو بکنید، خواهش میکنم روی این جمله که عرض می‌کنم فکر کنید. ما 8 سال جنگ تحمیلی که به ما تحمیل شد نمی‌بود. ها؟ فرض کنید نبود. یا هم کلا. ما اون مشکلاتی که سازمان مجاهدین خلق که حالا منافقین باشن در اوائل انقلاب مخصوصا بمبگذاری های مختلف، ترورها، فرض کنید اینا نبود. قبول دارید تمام اون چه که ما داشتیم رو به کار می گرفتیم برای آبادانی ایران؟ 8 سال به ما جنگ رو تحمیل کردن، هی کید کردن به طرق مختلف. آقا تحریم اقتصادی میکنیم، تحریم سیاسی میکنیم، تحریم نظامی، همه نده کیده دیگه. بعد از جنگ هم ما رو مشغول کردن به چی؟ به بازسازی. بالاخره ویرانی ها رو باید الان این سوریه رو شما اینجا نکنید، شما میگید آرامه، حالا ها کار داره، باید بدوه. مشکلاتی که در دیر و زور و نمیدونم نوبل از زهرا و نمیدونم سایر جاها، اینا کی باید صاف کنه؟ شهر رو به خاک یکسان کردن رفتن. اون چی که آمریکا میخواست دسترسی پیدا کنه به اهدافی که میخواست، یکی از اهدافش این بود، اینا رو عقب بندازه. نمیتونه پیشرفت اسلام مسلمین رو ببینه، چون اون حیاتش اصلا زیر سایه تسلط و سیطره مادی و سیاسی بر کشورهای جهان سومی که خودشون اونا رو به عنوان جهان سومی نگه داشتن در واقع. خب حالا صحبت سر اینه، اگر اینا نبود، ببینید ایرانی که الان اینجا واسطاده از نظر علمی پیشرفتایی که کرده و و و و و اگر اون 8 سال و اون مشکلات اوائل انقلاب اینا نبود، قبول دارید ما الان به خواست و یاری خدا خیلی جلوتر بودیم؟ چون اون پتانسیل جوانان ما، نیروهای ما در تمام عرصه، اون که دیگه بین نمیره که، اون هست. بعد اون همه جوانان گل ما، این شهدایی ما که الان خیلیشون رفتن، اینا بهترین ها بودن. شما تصورش رو بکنید، مثلا شهید مطهری بود، شهید مفتح بود، شهید بهشتی که امام فرمود ملت بود برای ما بود، بابا همه اینا بودن، شهید همت بود، باکری بود، خرازی بود، شهید سلیمان، همون پتانسیلا رو میگرفتن در راستای پیشرفت اهداف انقلاب دیگه. این مهمه که ما دغدغه کید اعدا رو داشته باشیم. ببینید من اول دارم مقدمه سازی میکنم، و من قبلا به شما گفتم همیشه باید در فهم عبارات صحیفه سجادیه اول موضوع اون دعا رو خوب فهمید. موضوع دعا اگر خوب مرتوجه قرار نگیره، انسان اون آتشی که باید داشته باشه بگه خب حالا بریم ببینیم ولی بزرگوار خدا برای این قضیه راهکارش چی چیه، این ایجاد نمیشه. میخونه رد میشه. این مهمه که اول موضوع خوب تبیین بشه. بنابراین بحث امنیت همیشه مهمه. اعدا وقتی کید میکنن امنیت رو خدشه‌دار میکنن. این باید دنبال دفع کیدشون بود. حالا چگونه؟ انسان گاهی اوقات فقط رو خودش میبنده، میگه خودم. اما مثلا شما آمریکا مثلا میره بگو که من برم خوام با یه کشوری همپیمان بشم که کسی اگه به من حمله کرد اونا بیان کمکم. متکبره. میگه دیگران باید بیان سراغ من برای که با من همپیمان بشن، اگه به اونا حمله شد من بیام کمکشون کنم. خودش نمیره. قبول دارید؟ اینی هم که بحث متحدین ما در اتحادیه اروپا، دیدید که وزارت خارجه متحد ما فلان فلان شد، اگه اینا متحد تو هستن، پس چرا موقعی که برای اینا مشکلات ایجاد میشه تو نیستی؟ آلمان به لحاظ اقتصادی وزیرش برگشته گفته آقا ما مشکل جدی غذایی خواهیم داشت. اینا کجان؟ تو بحث همین کرونایی که اومد میگه ماسک نمیدزدیدن. نمیدزدیدن. آمریکایی‌ها از اروپایی‌ها ماسک میدزدیدن. یعنی این کشور اروپایی به اون کشور داشت ماسک میفرستاد، این یه دفعه وسط راه هاپولی هاپوش میکرد. اوضاع اینه. خب صحبت من سر اینه. افرادی که میخوان دفع کید اعدا بکنن چیزای مختلف به ذهنشون میرسه. میگه خب خودم این گزینه اوله. خودم قدرتمندم، من که نیاز ندارم با کسی هم پیمان بشم تا اگر عدوی علیه من کید کرد برم تو دلش، با کمک او برم تو دلش، خودم فلان. این امثال آمریکا. عده دیگه میگن نه، ما باید با کسی هم پیمان هم بشیم، امثال اروپایی ها که اتحادیه تشکیل دادن. نی گفتم بیا ما با هم باشیم، اتحادیه اروپا که حالا در مقابل آمریکا، حالا اتحاد بشن یا نه، در یک جبهه کلی تحت عنوان غرب در مقابل شرق متحد، هرچی. اما عده ای هستند که امام سجاد علیه السلام در این اداده، عده ای هستند که اول توجهشون و آخر توجهشون و وسط توجهشون همشون به اینه که نصرت و یاری خدای متعال رو جلب کنن به سمت خودشون. چون خدا خودش رو به قهاریت توصیف کرده، اونم به حق. خود من یه ادعایی میکنم ناحقه، اما او ادعا کرده من قهارم، حقم است. قهارم یعنی موجودی که هیچ غلبه بر او راه نداره، همیشه غالبه، هیچ وقت مغلوب واقع نمیشه. خب اگر من نظر همیشه غالب رو به سمت خودم جلب بکنم، دلخوشم، آرامم. قبول دارید؟ امام نه این که قائل به وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ نباشه، که ما وقتی میخواییم دفع کید اعدا بکنیم باید بالاخره اینا رو داشته باشیم، اینا رو که داریم به یاری خدای متعال، این انکار اینا نیست. اما دلخوشیش صرفا به اینا نیست، اول دلخوشی و آخر دلخوشی نصرت خدای متعاله. بنده این رو قبلا در ضمن خطبه 146 نهج البلاغه توجه دادم که امیرالمومنین علیه السلام وقتی خلیفه دوم نگران شده بود که تعداد دشمن زیاده به لحاظ عده و عده، حضرت فرمود انما لم نکن نقاتل فی ما مذابل کسره. ما وقتی در رکاب پیغمبر اکرم بودیم در زمان گذشته با کفار و مشرکین می‌جنگیدیم، دلخوشیمون تعداد نبود که تعدادمون اگه زیاده دلخوش باشیم، اگه کمه نگران باشیم. فرمود انما کننا نقاتل به نصر و المعونه، ما با دشمن می‌جنگیدیم در حالی که تمام دلخوشیمون نصرت از طرف پروردگار متعال بود. می‌بینید امیرالمومنین ذوالفقار دستشه بود داره این حرف رو می‌زنه، امیرالمومنین سپرش دستشه بود داره این حرف رو می‌زنه، دلخوشیش به ذوالفقار دولبش نیست، دلخوشیش به اون سپرش نیست، دلخوشیش به اون جوشنی که درش می‌کنه نیست، دلخوشیش به چیه؟ به نصرت از نهایی خدای متعال. وقتی امام سجاد علیه السلام برای دفع کید اعدا یک دعا رو انشاء میکنه در صحیفه سجادی، اصلا یعنی چی؟ یعنی با او بستم، دلم به او خوشه، وگرنه چرا یه دعا در این باب انشاء بکنه؟ میره دنبال تجهیزات نظامی خودش. ولی مگه دشمن همیشه لزوماً با تجهیزات نظامی میاد؟ کید میکنه، بیچاره میکنه تو رو، خدعه میکنه، آرامش رو ازت میگیره، آرامش رو از زندگیت میگیره، تمام ذهنت میشه دفع کیده او. امام میدونه که حتی دل دشمن منم به دست خداست، حتی دل دشمن منم به دست خداست. اون خدایی که در آیه 119 سوره مثلا آل عمران فرمود و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا، اگر شما صابرانه برخورد کنید، پای مبانی من بیستید، اگر شما تقوا رعایت کنید، من نمیذارم کید دشمنان به شما کوچکترین ذره‌ای برسونه، ضرری برسونه. لا یضرکم کیدهم شیئا. امام رو اون خدا بسته، رو اون خدایی که ارادش اگه تعلق بگیره به این میتونه این کارو بکنه که نذاره کید دشمنان کوچکترین شیئاً ضرری به من برسونه. الان رو اون با اون خدا داره صحبت میکنه. قبول دارید الان یه نموره اشتیاق در من و شما ایجاد شدی بدیم؟ خب حالا میری ببینی امام چی جوری داره با چه فرمونی رفته جلو، چی جوری داره نظر خدا رو جلب میکنه تا خدا دفع کید اعدا بکنه. آقا با منید؟ الان شما سری به من بگید تا من به قول بابا گفتنی خوشبحالم بشه. الان شما بگید قاعدتا قبل از اینکه الان این دعا رو بخونید و کلیت دعا تو ذهنتون باشه، الان به من بگید قاعدتا فضای کلی دعا باید چیا باشه؟ ای گفتید با همین صحبته که الان کردم، که الان خودم گفتم، الان قاعدتا امام باید چه چیزهایی رو شاخص قرار بده؟ چون عنوان دعا دفعه کید اداست. این همه درسته، این همه درسته. این شما تقصیر ندارید. من اگر یک بار وقتی میگفتم آقا شما بگید من جایزه میدم، وقتی نتونستید پا میشدید برای من جایزه درست میکردید، این یه مقدار حساستر بودید که حرف رو دقیقتر گوش کنید. من این کار رو نکردم به خاطر اینکه این دقت باید باشه نیست. الان گفتم چی؟ من که نمیفهم شما چی میگی. همه درست، همه حرفی که زدید درست. اما چی خواستم بگم؟ الان مگه نفرمود و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا؟ مگه الان نفرمود؟ آیه است دیگه. از سوره آل عمران الان خوندم. قاعدتا امام باید دنبال این باشه الان تو این دعا. اگر چون میگه ان تصبروا و تتقوا، اگر شما اینجوری باشید منم اونجوری هم، نمیذارم ضرر کید اینا به شما ضرر برسونه. بس قاعدتا امام الان باید نگران این باشه که نکنه من تقوا رو رعایت نکنم، حالا چیکار کنم اینو درست بشه؟ چون خدا نظرش اینجوری به من جلب میشه. من اگر میخوام دفع کید اعدا بکنم، من که روخ من خودم نبستم که. ببینید شما اگر امام سجادم باشی، در اوج دانش الهی، در اوج بلد بودن راه باشی، مثلا تو دعای 25 دستت بالاست، خدایا من بلدم، اصلا کار من تربیت نفوس به اذن تو، اما و اعنی علا تربیتهم و تعدیبهم و برهم، تو منو کمکم کن در تربیت بچه هام، تعدیب بچه هام. اینی شما هم سجادم باشی بازم دستت بالا باید باشه، چون دل بچه های شما به دست خداست. شما اگر در اوج نبوغ دفع کید اعدام باشی، امام عقل کل دیگه، باز باید دستت بالا باشه که او یاریگر تو باشد در دفع کید اعدام. امام در اوج یک انسان کامل داره این حرفا رو میزنه. من نیستم که تمام وجودم انواع و اقسام ضعف ها رو پوشونه، ضعف علمی دارم، ضعف عقلانی دارم، ضعف ایمان دارم. او در اوج اینها داره صحبت میکنه، در اوج قوت، قوت ایمان، قوت عقل، قوت تدبیر، در این اوج داره با تمام این حرف من دستم بالاست. وقتی دستش بالاست یعنی دنبال اینه چطور نظر خدا رو جلب بکنه که او یاریگرش باشد در دفع کید اعدا. واضح چی دارم میگم؟ قاعدتا الان فضای دو باید ببینید. این حرفا قبلا به شما گفتم، کردم صحیفه را چگونه بخوانیم، من بر اون ضابطه دارم میرم جلوها. این حرفایی که دارم میزنم من نرفتم لزوما این حرفا رو برید شروع مختلف شما شخم بزنید. مثلا آسد علی خان کبیر در اول ریاض الصالحین اصلا از این حرفا نمیزنه، و حداقل من تو ذهنم نیست یا دیگران. این مبانی رو باید بر اساس همون نکاتی که در بحث صحیفه چگونه بخوانیم عرض کردم، اونا رو همه رو بریزی تو دلمون قصه. من با اون فرمون دارم میرم جلو. درک کردی چه عرض میکنم؟ خب حالا ما قاعدتا انتظارمون احتمالا اینه که امام تو این مایه ها صحبت کنه، چون نظر خدا با اهل صبر و تقواست. امام قاعدتا باید اینجوری بری جلو، یعنی کسانی که پای مبانی واستادن، صبر یعنی این، یعنی مقاومن در مقابل اعدا، تو اعدا فشار آوردن وا نمیده، واستاده. و از اون طرف دنبال اینه که رابطه با خدای متعال چه زمانی دوستان است، چون اول تو باید برادری تو ثابت کنی بعد ادعای ارث کنی. من اول باید بگم با خدا دوستم، بعد حالا بیام میگم خب همپیمانیم دیگه، بنابراین بیا کمکم کن دیگه، تو که هیچ وقت کمک نیاز نداری و من دارم، حالا که من حمله شده، کید شده، تو بیا جلو. چی جوری میخواید این ارتباط رو قوی کنید؟ زیر سایه تصبر و تقوا گرا رو قبلا خدا داده. خب با توجه به این گرار خدا قبلا داده، یعنی از ما میخواهد صبر و مقاومت تقوا را، درسته؟ تا دفعه که ادا بشه و درسته یا نه. بعد از اون طرف امیرالمومنین علی السلام در خطبه سر 13 چی فرمود؟ تمام قبلا عرض کردم، فرمود اجعلوا ما افترض الله علیکم من طلبکم، اون چه که خدا از شما خواسته خود اینو از خدا بخواید، یادتون اصلا نیست. خدا هم خواسته تصبر و تتقو، من هم سمرش لا یزر رکم که ایده هم شیعا. حالا همین تصبر و تتقو رو هم سجد خدا میخواد، میگه اگه اینه زمانی لا یزر رکم که ایده هم شیعا میشه که تو تصبر و تتقو من از من ببینی، خب همین رو تو میخوام. واضح شد چی عرض کردن؟ آه ممکنه خواهش کنم با من صحبت کنی؟ نگران میشم شما صحبت. خب حالا با این مقدمه وارد دعا میشی به خواست یاری خدای ما داره. الهی ما را بده، صبر را بده، چون تو از ما اینو خواستی و اگر اینو ما به تو عرضه بکنیم تو لایزر رو کم که ایدون شیعه میکنی. این صحبت نمیکنه، جونی میره جلو که نظر خدای متعال رو جلب بکنه در این راستا. چگونه؟ گوش کنید. حالا شما خوب دقت کنید ببینید من چی میخوام عرض کنم. الهی هدیتنی فلحوتو، تو راهو به من نشون دادی اما من چی کار کردم؟ من به غیر اون راه فردات و از رو اینجوری تمام. خدا رحمت کنه مرحوم علامه در المیزان معمولا به مفردات راغب سر میزنه و از اون نقل میکنه، میگه راغب در مفردات اینجوری میگه، راغب در بسته رو این رو، یعنی خیلی توجه بیجید. حالا البته بنده فقط راغب رو نگاه نمی کنم لغت، یعنی قبلا به شما گفتم الان کتابخونه معنا کنید یکی از چیزایی که تو چشم میخوره کتب متعدد لغته، یعنی معمولا به یک کتاب من مراجعه ندارم، به کتب مختلف مراجعه دارم برای فهم لغت. اینم از یعنی از اولی که من پا گذاشتم تو طلبگی، خدا را غریق رحمت کنه من و آیت الله خوشبخت رو، ذهن ما رو شرطی کرد تو این فضا. گاهی اوقات من منزلشونم بودم، ادامه میگفت برو فلان کتاب لغت رو برده بیار اینجوری، یعنی بعد به من میفرمودن که باید کتب لغت رو متعدد و کنار هم چید، بعد دید کدوم عبارت کدوم لغت با قرائن هماهنگ، او مد مد نظره او رو باید، یعنی اینجوری. حالا قرازم اینه یکی از چیزایی که لغات که میگه، البته کلمه وز رو مثلا خلیل چیز دیگه هم ترجمه کرده، دیگران هم ترجمه کردن، اما یکیش اینه زجرون مقترنون به تخفیف یا به تخفیفن، این که شما کسی رو منع بکنی از یه چیزی که اون همراه چی باشه؟ ترسوندنم باشه، این کارو نکن، این کارو بکن، این کارو بکنی پاداش داری، نکنی فلانا جهنم. اینجوری موعظه میکنه اما موعظه صرف نیست، موعظه صرف عادتا جواب نمیده، باید پشتوانه ای داشته باشه. ببینید شما اگه بچه‌تون رو می‌خواید موعظه کنید اینجوری موعظه، بابا جان این کارو نکن، بابا جان این کارو بکن، خب ببخشید اون بچه اولا شیطان دقیقاً کنارش نشسته، کما که کنار شما نشسته، کنار شما نشسته، ثانیا غفلت‌های بچگانه و همه اینا رو بذارید کنارش، یه پشتوانه ای بزنید تنگش، بابا جان این کارو بکن. وقتی این کارو کرد یه تشویقی بکنید، برید دورو ببوسید، یه نوازشی، یه احسنتی، آ ماشاءالله بابا، بعد وقتی اینا تکرار شد یه چیزی دماسش بگیرید ها، یا اگر دید میگه آقا اصلا نمیخوام این کارو رو، نمیخوام اینا رو، یه تهدیدی بکنید گاهی اوقات، تهدید نه اینکه کمر من بردارید ها، کار نکنید، باشه من بر گوش نمی، من بر تو گوش نمیکنم، بالاخره اینجوری، یا گاهی اوقات حالا یه آرام آرام بسته به اون چیزی که شما دارید درز میکنید پله رو بالا پایین میکنید. و از مقترن به تخفیفه. خب حالا این و از ته دقیقا یعنی چی؟ شما وقتی مصادیق قرآنی رو نگاه میکنید میبینید و از جنس و از چیه. مثلا خدای متعال در آیه 58 سوره مبارکه نساء میفرماد ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، و این که بین مردم ان تحکموا بالعدل، اولا خدا امر کرده از شما را که امانت رو به اهلش برگردونید، امانت رو گاهی اوقات طرف میگیره یابم روش میخوره، بعد میفرماد اگر میخواید حکم کنید به عدالت حکم کنید، بعد میفرماد ان الله نعما يعظكم به، خدا به خوب چیزی داره شما رو موعظه میکنه، خدا به امرش عنوان موعظه را داد. بعد ان الله کان سمیعا بصیرا، خدا اون چی که امر کرده عنوان موعظه رو برش اطلاق کرده. حالا آیه 90 سوره نحل میفرماد ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی. بعد میفرماد یعظکم، خدا شما را امر میکند به عدالت، به احسان و این که به نزدیکانتون عطا کنید و نهی میکند از فحشا و منکر و تجاوز به حدود. بعد به این امر و نهیش میگوید یعظکم، خدا شما را موعظه میکند. لعلکم تذکرون، امی که زیر سایه موعظه متذکر بشوید و عمل بکنید به امرم و نهیم. الان خدا می‌بینید به امر و نهیش عبارت وعظ را اطلاق کرد. پس این که الان امام سجاد می‌فرماد خدایا تو وعظت، تو موعظه کردی، اما من فقصه و تو، یعنی چی تو موعظه کردی؟ یعنی چی؟ یعنی تو به من امر و نهی کردی، اما من چیکار کردم؟ قصه و تو، عرب وقتی میگه حجر قاس، سنگ قاس، به سنگی میگه که خیلی محکمه، سخته، یه حجران قاس، سنگ محکم و سخت. وقتی میفرماد قصه و تو، میگه تو منو وعظ کردی، امرو نه کردی، امید تذکرم از من داشتی که پند رو بپذیرم لعلکم تذکرون، اما من چی؟ فقصه و تو، من با دل سخت با امرو نهی تو برخورد کردم، قساوت ورزیدم، سخت دلی کردم، یعنی دلم در مقابل امر و نهی تو نرم نبود. باز تو جمله دوم داره توبیخ نفس میکنه و در واقع داره اقرار میکنه به اشتباهات خودش. هدیتنی لهوتو وعظتنی قسوتو. باز میبینی جمله دوم به نوعی اقرار به ذنب و توبیخ نفسه. قبول دارید؟ حالا چرا با این ادبیات داره میره جلو برای دفاع از کید اعدا و رد بعثه هم؟ عرض میکنم جمله سلام گوش کنید. و ابلیت الجمیل، توی خدا اولا ابلیت به لحاظ مفهوم یعنی اعطایت، عطا کردی، اما به لحاظ اصل و ریشه لغت ابلیت از بلا میاد یعنی چی؟ یعنی اختبار و آزمایش. این لغته، خوب گوش کنید، اختبار و آزمایش. حالا یک موقع از خدا شما رو با نعماتش آزمایش میکنه، میخواد ببینه شاکرش هستید یا نه. به این میگن بلاء حسن. تا اینجا درست شد؟ یه وقت شما با نعماتش شما رو مورد اختبار و آزمایش قرار میده، به این میگن بلاء حسن. یه وقت از خدا شما رو با مصیبت‌ها و مشکلاتی که بر من و شما بار میکنه العیاذ بالله، من و شما رو اختبار و آزمایش میکنه، به این میگن بلاء سیء. یادتون باشه در مورد بنی اسرائیل در آیه 168 سوره اعراف خدا اینگونه فرمود و بلوناهم بالحسنات و السیئات. درسته؟ خدا بنی اسرائیل را مورد ابتلا قرار داد، یعنی اختبار از اون چجوری، هم با حسنات هم با سیئات. بگید حسنات منظور چیه؟ نعمات. سیئات منظور چیه؟ مصیبت ها که مثلا در آیه 146 سوره اعراف شما خوندید فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات. یادتونه؟ پس اگر خدا با نعمات مورد ابتلا قرار بده حسن است، و اگر با بگید مصیبت ها مورد ابتلا قرار بده سیئ است. تا اینجا درست شد؟ حالا کلمه جمیل، باز راغب در مفردات میگه جمال، حسن کثیر را میگوین جمال، میگن فلانی صاحب جماله، یعنی حسن زیادی داره. بعد میگیم جمیل یعنی چی؟ میگه جمیل و جمال مبالغه در اون قضیه است، در جمال. وقتی میخواد مبالغه کنه عرب، لفظ جمیل رو استخدام میکنه. مبالغه در چی؟ در همون حسن. پس شما بگید امام سجاد اختر به خدا میگه خدایا تو و ابلیت الجمیل، اما من چیکار کردم در مقابل ابلیت الجمیل تو؟ من فعصیت و اسیان کردم. بگید ابلیت الجمیل یعنی چی؟ آفرین، یعنی شما من رو با نعمات مورد ابتلا قرار دادی، یعنی بزرگی کردی، مصیبت لزوما روزی من نکردی من با مصیبت ها بخوای آزمایش بکنی. ابلیت تو در مورد من جمیل بود، یعنی حسن کثیر، یعنی مبالغه در اون حسن کثیر. واضح شد چی عرض کردم؟ یعنی میخوام بگم بزرگی رو به اوج رسوندی در مورد من، اما من چیکار کردم؟ عوضی که احسان تو رو با احسان پاسخ بدم، فعصی تو، اسیان کردم، سرپیچی کردم. لذا این ان الله جمیلون و یحب الجمال یعنی این، نه اینکه خدا خوشگله، خوشگلان هم دوست داره. اینو از کجا آوردی؟ یعنی خدا حسن کثیر داره و کسی که حسن کثیر داره خدا او رو دوست داره. صد قلم به خودش اضافه و کم میکنه، میاد بیرون میچرخونه خودشو، تفاخر میکنه و وسایر مسائل، بعد میگه خوب ان الله جمیل و یحب الجمال. خوشگلی خدا را کجا بود؟ خدا صاحب حسن کثیره. تو هم صاحب حسن کثیر باشی چرا؟ یحب الجمال، دوست داره. حالا اینو خواستم بگم. لذا اگر یادتون باشه در جریان جنگ بدر که خدا داره مقاومت اهل بدر علی رغم عده و... یعنی شو باور کنی 3 اسب سوار حتی تو بدر وجود نداشت. مرحوم علامه در المیزان میگه شاید 1-2 شاید اسب مثلا مسلمان ها داشتن، ولی جبهه مقابل هم از نظر عده زیاد بودن که 3 این وریا بودن و هم از نظر عده تقریبا همه چیز بودن، مسلح و اسب سوار و فلان اینا بودن. یادم کرد من چی میخوام شما بگم. وقتی واسطات خدا میگه فلم تقتلوهم ولکن الله، دارم آیه 17 سوره انفال رو میخونم، فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، تو که نبودی اونا رو کشتی، خدا بود که اونا رو کشت. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، تو که نبودی تیر انداختی، خدا بود که تیر انداخت. و اینجا رو گوش کنید، میفهمد ولیبلی المؤمنین منه بلاء حسنا، خدا مؤمنین رو با بلاء حسن مورد ابتلا قرار داد، یعنی با نعماتش و اینا رو پیروز کرد. پیروزی نعمته. حالا پس و ابلیت الجمیل مشخص شد یعنی چی؟ ببینید اینا از تو دل ترجمه صرف در نمیاد. شما الان ترجمه چی نمیشه؟ ترجمه شما اینی که من گفتم صحیفه را با اون فرمونی که گفتم صحیفه را چگونه بخوانید، توضیح دادم با اون ادبیات برید جلو، اینجوری متوجه میشید. وگرنه شما ترجمه رو میخونید متوجه نمیشید. الان شما چی ترجمه کرده؟ ترجمه شما چی؟ عطا نمودی. حالا باز اون بد نی، مال شما چی ترجمه چیه؟ اون ترجمه مال آیه انصاریانه، فیض الاسلامه، دم فیض الاسلام گرم. خب فیض الاسلام قبلا هم گفتم 50-50 سزدی خان ترجمه کرده. فیض الاسلام اگه خودش بود و فهم شخصی خودش شاید اینجوری ترجمه نمی کرد. من از سر علم و تحقیق دارم میگم، فیض الاسلام 50-50 آسدعلی خانه وقتی ترجمه کرده. حالا قرار از اینکه اون فرمون بعد از آسدعلی خان فرمون دستشه. آسدعلی خان کسی که با قرآن اونس داره، آسدعلی خان کسی که با روایات اونس داره، مبانی تو دستشه. هرچند که بعضی جا هم زیرابی رفته، یعنی خیلی از حرفا که میزنیم تو آسدعلی خان نیست، ولی حالا یا نخواسته بگی یا به ذهن شریفش نرسیده. ولی اونس با اون نکات صحیفه رو چگونه بخوانی موضوعیت داره. حالا پس این وابلاچن فلسفه مشخص شد. خوب حالا از شما سوال میکنه، امام تو این عبارات داره چیکار میکنه؟ هی داره اقرار میکنه به مشکلات، اقرار داره میکنه به گناهان، به فعصیتو و قصوتو و لحوتو و همینو گناهه. چی جوری باید نظر خدا رو جلب بکنه؟ همون خدایی که لا یضرکم کیدهم شیئا، گفت چی کار کنید من لا یضرکم کیدهم شیئا، اگر تصبر و تتقوا بکنید لا یضرکم کیدهم شیئا. امام داره توجه به این عبارت میده. ما قبلا البته اینو در مناجات شعبانی خوندیم اگر یادتون باشه، که خدایا و جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی، من برای اینکه نظرت رو جلب کنم تو من گفتی با وسیله بیام. وسیله من اقرار به گناهامه. وسیله هم در لغت یعنی چی؟ باز راغب در مفردات میگه التوسل، توسل با صاد، الی شیء برغبته. این که من خودمو به یه چیزی برسونم با میل و رغبت. خدا میگه وسیله جور کنید بیاید در خونه من. ابتغاء وسیله یعنی طلب کردن وسیله. وابتغوا الیه الوسیله. من برای که نظر خدا رو جلب کنم نیاز به وسیله دارم. اون وسیله‌ای که من رو به قرب خدا میرسونه تا نظر او جلب بشه، تا در دفاع از کید اعدا او را داشته باشم، تا لا یضرکم کیدهم شیئا بشود، در این عبارات اقرار به ذنب. چون میخواد تتقو رو توجه بده. حالا عرض میکنم اقرار به ذنب که وجعلت الاقرار به ذنب لک وسیله. البته ما قبلا این عبارات رو در دعای 16 اگر یادتون باشه، بنده 28 رو بیارید، دعای 16 بنده 28 یادتونه؟ من دعای 16 تو ذهنم دیگه، بندش هم 28 تو ذهنم، حالا اگه درست تو ذهنم باشه. آوردید؟ چی نوشتم برای شما؟ آفرین. و انما اوت به خوبه هاذا نفسی. قبلش کلی صحبت میکنه امام سجاد با خدا، آقا من کیم؟ از افوند طاعتی که تیقظن اقل لوعید کنتباهن و ارتقابن منن اوسیل اگه عیوبی او اقدر علا ذکر ذنوبی. کلی توبیخ نفس میکنه. بعد این نماد انما اوت به خوبه هاذا، نه من با این حرفات نفس رو توبیخ کردم که چی بشه؟ طمعن فی رأفتک التي بها صلاح امر المذنبین، خاطر طمعی که دارم، که رأفت تو که صلاح امر مذنبین درونه جلب من بشه. این توبیخ نفس جلب رأفت خدا میکنه. خب رأفت خدا وقتی شامل حال من بشه، تسکینی میکنم من. در این عبارات داره توبیخ نفس میکنه برای جلب نظر خدای متعال. و قبلا هم تو مناجات شبانی هم گفتیم و جعلت الاقرار به ذنب لک وسیلتی. حالا اینجا رو گوش کنید، همین حرفا رو امام میزنه، میفهمد ثم عرفت ما اصدرت اذ عرفتنی. من شناختم. این ثم رو اولا وقتی میاره، این ثم تراخیه دیگه، نشون میده من مدتی مشغول لحوتو بودم، مدتی قساوت خرج دادم نسبت به وعظ خدا، مدتی نسبت به علارغم این که ابلیت الجمیل کرده من مشغول فعصیتو بودم. این ثم یعنی بعد از مدتی که عصیان تو رو می کردم، عرفتو، شناختم. چه چیز را؟ چیو شناختی؟ ثم عرفتو، اونم که از عرفتنی، اون زمانی که تو خودت به من شناسوندی قضیه رو. چیو؟ فهمت ما اصدرت. اصدار در لغت نقطه مقابل ایراده. ایراد یعنی چی؟ عرب وقتی شتر رو به سمت آبشخور خودش وارد میکنه، داخل میکنه، به این میگن اوردت الابل. من ابل را اوردت کردم، یعنی او رو آوردم چیکار کردم؟ به سمت آبشخورش که سیراب بشه. وقتی اینا رو میخواد برشون گردونه، میگه اصدر توها، ابل رو برگرداندم، یعنی برگرداندم اونجا که باید برن. مثلا این اصدر تا تو منو برگردوندی یعنی چی؟ از چی برگردوندی؟ از گناه دیگه. یعنی زیر سایه عرف تنی، زیر سایه اونچه که تو به من شناسوندی، منم شناختم، عرفتو. این که بابا اشتباه دارم. یا ایتونه تو آیه 118 سوره توبه، و علی الثلاثه الذین خلفوا، اون سه نفری که تخلف کردن از دستور رسول خدا و به جنگ نرفتند، خب اونا توبه کردن، اما خدا چی میگه؟ و ما تاب الله علیهم، تاب علیهم، خدا به سمت اینا توبه کرد که چی بشه؟ لیتوبو، تا اینا موفق به توبه بشن. ما اگر یه زمانی موفق به توبه شدیم، قبلا خدا به سمت ما با رحمتش، توبه یعنی بازگشت، بازگشت کرده که ما موفق به توبه شدیم. ما که ما نیستیم. واقعا شما بگوید ما این مثلا ما پس کلمون خودش ادابه خورد بعد اومدیم برگشتیم؟ نه. انسان وقتی توبیخ نفس بکنه رأفت خدا جلب میشه. رأفت خدا که جلب بشه، خدا با رحمتش توبه میکنه به سمت ما. وقتی ما رأفتش توبه کرد به سمت ما، دل ما جوری نرم میشه که حالا ما توبه میکنیم به سمت خدا، درست میشه، میشه ان الله یحب التوابین. یه همچین آدم رو خدا دوست داره، و وقتی خدا کسی رو دوست داره در دفع کید اعدا البته او رو یاری میکنه. واضح شده عرض میکنم؟ این همه حرفینه، امام این کار رو میکنه. یعنی باز تو اینجام داره توجه به اون نقطه توحیدی میده. باز تو ابلهیت الجمیل کردی تو این قسم در مورد من، تو خودت شناسوندی به من که عرفت و من شناختم، تو اصدرته. یعنی من که مال این حرفو نبودم. خب ثمره این عرفان چیه؟ ثمره این معرفت که من باید برگردم از خطاها، ما اصدرته یعنی اون خطاها، ثمرهش چی شد؟ ثمرهش اینه که فاستغفرتو، منم از تو طلب مغفرت کردم. حالا چرا از تو طلب مغفرت کردم؟ به خاطر بند، فکر کنم بند 15 باشه از دعای 46. این دعای الان بعد از ماه مبارک رمضان ما ایده فطر رو در پیش داشتیم، درسته؟ ایده فطر دعای 46 رو خوندید یا نخوندید؟ آفرین. تو این دعای 46 یکی از چیزایی که در آخر بند 15 خوندید چی بود؟ ولا یشقا، آفرین، به نقمت کل کیا مستغفرون. اون کسانی که از توی خدا طلب مغفرت میکنن اینا شقی نمیشن. نسبت به چی؟ نسبت به عذاب تو، اینکه نقمه تو، سخط تو، عذاب تو اینا رو بگیره. اگر کسی اهل استغفار باشه به وسیله عذاب خدا شقی نخواهد شد. پس چرا خدا عرفتنی کرده؟ چه ثمرش شد عرفت و منم شناختم؟ چه ثمری این شناخت شد فاستغفرت و خدا چی خواسته؟ ارادش به چی تعلق گرفته؟ که من شقی نشم. این که والله به خدا، این که میگن بابا تو دیگه کی هستی، خودشه. به حضرت عباس اگه ما بودیم این کار نمی کردیم، خدا شاهده. من مثال میزنم برای شما، شما امضا کنید. شما راه رو به بچه‌تون نشون بدید. من مکرر گفتم آقا این قضیه خدا و بنده اگر میخواید خوب تبیین بشه، رابطه پدر و فرزندی یا مادر فرزندی، هرچ، اینو خوب تو ذهنتون تداعی کنید. بچه کج میره، راه بهش نشون میدید، دوباره میره به لهو میپردازه، ها؟ موعظه‌اش میکنید، موعظه گفتیم یعنی امر و نهی، اونم چه جوری؟ به قول خلیل یعنی دل خوش میکنه شما رو، ولی باز قساوت به خجده، باز را نمیاد. این در حالیه که تو خونه شما میخوره، تو خونه شما میخوابه، پوشاکش تأمینه، مسکنش همه رو به پاش ریختید. آمینید، خیلی سخته برای آدم شما تمام وجودتو به پای بچه بریزی، بعد یه لیوان آب دستت داده، قبول ندارید؟ این خیلی سخته. بعد یه حرف میزنی گوش نکنه، خیلی سنگینه برای پدر. بعد به ابلیت الجمیل میگه بابا جون من تمام جوونیمو به پات ریختم، این کارو نکن یا این کارو بکن. این باز فحسایی تو اسیام میکنه. پدر گاهی اوقات به مرحله میرسه، همین بارم از اونی که گذشت شب قدر، من در جریانم دارم میگم، بابایه در جمعی از مؤمنین قرآن به سر گرفته بود، گفت آیون من یه چیز میگم شما نپرسید چرا، فقط بگید الهی آمین. همین مدازبیان چی میگه؟ گفت خدایا در این شب قدر بچم رو نفرین میکنم، مرگشو برسون بکه یا الله بکه. بار بچه چی کار کرده بابای بیم؟ من نمیدن چی، یعنی بابای گاهی قدر مرگ بچه راضی میشه، اما خدا توی این عبارات این کار رو نکرد. همه جور به پای من ریخته، من غرق در نعمات خدام، هو الذی خلق لکم ما فی الارض، کل زمین رو در اختیار من قرار داده، آسمان و زمین رو مسخر من کرده، سخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض. من چیکار کردم؟ ابلیت الجمیل خدا رو اسعیتو کردم، و از تنی خدا رو قسوتو کردم، هدیتنی خدا رو لهوتو کردم، اما با این وجود باز ارادش بر این تعلق گرفت در مورد من که من شقی نشم. چجوری؟ به من شناسوند و منم استغفار کردم. خب حالا استغفار کردم، طرف اختیار داره ببخشه یا نبخشه. امام میفرماد فعقلته، تو هم استغفار منو پذیرفتی و گذشتی. حالا ببینید من دوباره چیکار کردم. یه چیزی هم بگم این وسط یادم رفت، اون بابایی که گفتم اون کارو کرد، آقا منید. بعد این قرآن چی میگه؟ میگه آقا امام سجاد هم خودش، حالا امام سجاد نبود در روایت هم داریم، حالا امام سجاد دیگه در دعای 20 که فیضا کان عمری مرتل شیطان فقبزنی، خدا عمر من اگر شد چراگاه شیطان مرگ منو برسون، من مرگ بچه هم بخواستم چون عمر شده چراگاه شیطان. میبینید این عبارت اینجوری فهمیده، من به شما میگم اشتباه فهمیده. اون عبارت تمام فرمایشش این نیست. آخ شما رو به خدا گوش کنید، من یه جمله به شما بگم. الان یه بچه میاد همین حرف رو به بابای میزنه، بابا جون تو راه به من نشون دادی، من کم گذاشتم، تو موعظه کردی، من قساوت به خرج دادم، تو همه جوره جوونی تو به پای من ریختی، شب و روز کار کردی برای اینکه من در آسایش بودم، ولی من باز عصیان تو رو کردم، بابا جون منو ببخش، فاستغفر تو بابا جون منو ببخش. ها فرض کنید این بچه، خب الان داره میگه من تمام وجودم عصیانه دیگه، همون فیضا کان عمری مرتل شیطانه دیگه. برگرده همین بچه به بابای بگه بابا جون دعا کن من مرگم برسه. آه خواهش میکنم صادقانه با من صحبت کنید. دعای پدر که در روایت داره احد من السیف، از شمشیر برنده تره. دعای پدری که در روایت داره اگر دعا کنه مثل دعای پیغمبر در حق امتش میمونه، اینجوری خدا نظر داره. بینی و بین الله، وقتی بچه میگه آقا جون دعا کن مرگم برسه، همین الان از این دنیا، بابای دعا میکنه این بمیره؟ نه خداییش، بابا جون برگرد اصلاح کن، خدا بزرگه، حالا که فهمیدی اشتباه کردی خود قبول دارید یا نه؟ شما چرا دعا نمی کنید این بچه بمیره وقتی خودش به مرگ خودش راضی شده؟ چرا؟ رأفت تو سینتونه نیست؟ من دارم از خدای رأفت صحبت میکنم. واقعا شما فکر کردید امام سجاد تو دعای بیست میگه خدایا فیض کن من دارم فقر بزنی؟ بعد خدا من تو برسونه؟ این حرفا رو داره به خدا میزنه برای اینکه جلب نظر او رو بکنه، که آقا عمر من شد چراگاه شیطون، من به مرگم میفهمم که اگر برم بهتره، چون هرچی بمونم بارم سنگین تره، عذابم پررنگ تره. اینو داره عرفان، این مطلب رو به خدا داره ابراز میکنه تا جلب نظر خدا بکنه. تا حالا که عمر من شد چراگاه شیطون، شیطون رو بی خیال ما بشه، یه جوری ورود کنه نظره، چون امام فرمود اگر من اهل دعا بشم شیطونم من دور میشه، من در زمره معصومین قرار میگیرم. اللهم فقهر سلطانه عنا بسلطانک حتی تحبسه عنا بکثرت دعاء لك فنصبح من کیده فی المعصومین بک. امام دنبال اینه، این دعای 25 بود خوندم. بعد میگه من برای چرا میگم شب قدر که بمیره، برای چرا اینا کجا وردی؟ بعد آدم داره توجه میده و مهمم است، وگرنه ما میگیم آقا کار به دست خداست، در مقام تشریم باید بیافتیم وسط. خب اونجا میگی کار دست خود، در مقام تشریم خود تو بکشی؟ اینجوری نباید عبارات رو فهمید. خب حالا اینجا گوش کنید. فاستغفر تو، من از تو دلم مغفرت کردم، نشون داد که تو ارادت بر این تعلق گرفته که من شقی نشم و لایش خواب نقمته که المستغفرون، تو هم بخشیدی فعقلته. اما من چیکار کردم؟ دوباره فعاد تو، دوباره برگشتم به سمت گناه. خدای من شاهده اگر همون بچه‌ای که اومد خودش رو له و لورد دیگر جلوی بابا جون لهوتو کردم، بابا جون قسمتو کردم، نمیدونم عصیتو کردم، حالا بیا ما رو ببخش، بابا هم گفت بخشیدم، دوباره برگردی خیلی بد، انگار کار به بابای بزنی خونش در نمیاد، تو باز رفتی سمت فلان چیز. من فعاد تو، دوباره به سمت گناه برگشتم، اما تو چیکار کردی؟ فستفتم، باز تو پوشوندی، بازم ندید گرفتی، رسوام نکردی، پودرم نکردی، چون از کانا جزایی فی اول محسد تو که نار، در دعای 16 فرمود اولین مرحله که من نسیان تو رو کردم مستحق آتش تو بودم، تو بزرگی کردی، مهلت دادی، من دوباره برگشتم، تو باز پوشوندی. بعد مؤمن چی میفهمد؟ فلک الهی الحمد، خدایا واقعا حمد و ستایش فقط و فقط سزاوار توه. بعد الهی رو این وسط میاره، میدونی این چی؟ دلخوشه به این که تویی که اله منی. دید گاهی قد ما میگیم خدا رو شکر مولایم علی شد، میگیم الحمدلله که علی ابن ابی طالب مولای منه و نه دیگران. اینجا امام سجاد در این قالب داره الهی رو صدا میکنه، میگه فلکه الهی الحمد، ای اله من حمد و ستایش فقط و فقط مخصوص توست، با این همه کارهایی که من کردم و با اون همه بزرگی تو کردی بازم سترت کردی، فلک الهی الحمد. همه این حرف رو زد برای که جلب نظر خدا بکنه. به حضرت عباس کسی این حرف رو به من میزد، من نظرم بهش جلب میشد. با این ادبیات فرض کنید من یک سلطانی هستم، با این ادبیات کسی بیاد جلوی من چرا دلم میلرزه؟ من دارم در مورد خدای رأفت صحبت میکنم، دارم در مورد اقیانوس بیکران خدا صحبت میکنم. خوب پوش کنید ها، این حرفا رو مقدمه کرده برای اینکه بگه دشمن دارم به دادم برس. چرا؟ نظر خدا جلب میشه. بلده چیجی؟ من قبلا به شما گفتم امام سجاد رگ خواب خدا رو خوب بلده، چی جوری حرف بزنه خدا سر کی سر شغل کنه. حالا دیگه وقت گذشت، انشالله خدای متعال کمکم کنه ادامه شو جلسه آینده عرض میکنم. خدایا به محمد و آل محمد کید اعدا رو از همه ما دفع و بعثشان را به خودشان برگردان. به محمد و آل محمد قلب مطهر ولی بزرگوارت از همه ما راضی خوشنود قرار بده. با آبروی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ما رو از بهترین های امام زمان قرار بده. در زمان حیات و زندگانی ما در ظهور و ایشون تعجیل بفرما. ما رو از یاران و یاوران واقعی او قرار بده. مرگ ما رو شهاده در رکاب او قرار بده. خدای به حق حضرت زهرا سلام الله علیها پدر و مادر ما رو همین الان ببخش و بیامرز. اگر زنده اند به عمرشون با عزت و سلامتی بیفزا. و اگر از این دنیا رفتن همین الان سر سفره آقای امام سجاد میهمان و دعاگوی ما قرار بده. امام امت شهدا قرین رحمت واسعی خودت قرار بده. رهبر معظم انقلاب از همه بلیات مسئول و محفوظ بدار. خدایا برادران و خواهران مظلوم ما در یمن، در سایر بلاد اسلامی، این چیزایی را آدم تو این افغانستان میبینه اصلا متأثر میشه که بعضی از این آقایون برای اینکه به اسلام دعوت کنن شکر میزنن به بچه‌ها، برای اینکه اینا بگن لا اله الا الله. مثلا طرف زرتشتیه، برای اینکه بگه لا اله الا الله، با شکر اینا رو دیدم دارم به شما میگم. خدای به حق امیرالمومنین برادران و خواهران مظلوم ما در یمن و در سایر بلاد اسلامی با نابودی دشمنانشون نجاتشون بده. فرزندان ما، نسل در نسل ما از بهترین های امیرالمومنین علیه السلام زیر سایه طول عمر با عزت و عافیت مقرر کن. خدای اون چه گفتیم و نگفتیم به صلاح ماست، تو از سر فضل و احسان در حق همه ما مستجاب بفرما. با یک صلوات با توجهی که به امام سجاد که اگه این حرف رو نمیزد ما بلد نبودیم و به این بانوی کرامت که به فضل و رحمت خدا در محضرشون هستیم هدیه میکنیم، این دعاها رو به اجابت میرسیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من